مجبور ساختن حدود 50 تن از شهروندان افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی که خود را در دریا بیاندازند. شاهدان چنین میگویند. از واکنش وزارت خارجه افغانستان هم برایتان در این مورد خواهیم گفت. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که گروه طالبان هنوز هم با شبکه القاعده همکاری میکنند و خبر مرگ سردار عارف وزیر گز و ارشد جنبش تحفظ پشتون واکنش های شدید این جنبش را برانگیخته. ششونی مصر به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما آغاز میکنیم با خبرهای افغانستان و جهان که ستار فروغ پیشکش میکنند.
شورای امنیت ملی افغانستان از رهایی ده ها زندانی از سوی طالبان استقبال کرد. با ثبت 179 مورد تازه ویروس کرونا در افغانستان، شمار مبتلایان در این کشور به حدود 2500 تن رسید و سردار عارف وزیر، یک تن از فعالان پیشتاز جنبش تحفظ پشتون، از زخمهای شدید جان باخته است. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان از رهایی ده ها زندانی از سوی طالبان استقبال کرد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا به خبرنگاران در کابل امروز گفت از میان 46 زندانی که از سوی طالبان در قندوز رها شدند، 36 تن آنها نیروهای امنیتی هستند. فیصل افزود که امیدوارند در آینده هم گام های واقعی در راستای پیشرفته روند صلح از سوی طالبان برداشته شود. او در ادامه بر کاهش خشونت در افغانستان تاکید ورزید. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به روز پنجشنبه در توییتر نوشته بود که 52 سرباز افغان را در قندوز رها کردند. حکومت افغانستان قبلا گفته بود که حدود 550 زندانی طالبان را آزاد کرده. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 2469 تن رسید. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به خبرنگاران امروز در کابل گفت که 179 مورد مثبت این ویروس در 24 ساعت گذشته ثبت شده. آقای مایار افزود نزدیک نصف واقعات جدید در کابل ثبت شده است. به گفته او تاکنون بیش از 70 تن از ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جان باخته. در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جان باخته و 231 تن هم شفا یافتند. مقام های محلی ولایت سمنگان میگویند که سیلاب در این ولایت جان یک نفر را گرفته و در مجموع بیش از 250 خانه را در مناطق مختلف این ولایت خراب کرده. صبغت الله سیاس رئیس اداره رسیدگی به حوادث طبیعی در سمنگان امروز به رادیو آزادی گفت سیلاب دیشب سرازیر شد. با گفته سیاس یک تن در ولسوالی روی دو آب جان داده و حدود 100 خانه به طور کامل و یا قسمی ویران شده. با گفته وی 50 خانه در منطقه دره زندان شهر ایبک، 40 خانه در ولسوالی خرم و سارباغ و 70 خانه دیگر در ولسوالی حضرت سلطان خراب شده. او افزوده که این معلومات ابتدایی است و تلفات و خسارات شاید بیشتر باشد. ادامه خبرها. سردار عارف وزیر، یک تن از فعالان پیشتاز جنبش تحفظ پشتون، از زخمهای شدید جان باخته است. علی وزیر، فعال دیگر جنبش تحفظ پشتون و عضو پارلمان پاکستان، امروز از مرگ او در پیام در توییتر خبر داد. عارف وزیر در تیراندازی افراد مسلح ناشناس شام دیروز در وزیرستان جنوبی سخت زخمی شده بود. به اساس گزارش، عارف وزیر با موتر رسبار خانه بود که مردان مسلح از یک موتر دیگر بر او آتش گشودند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به خاطر جان باختن عارف وزیر ابراز تأسف کرده و به خانواده او تسلیت گفته است. آفراسیاب خطک رهبر پیشین حزب عوامی نشنل پاکستان کشته شدن عارف وزیر را نکوهش کرده. مقام های پاکستانی در پیوند به این رویداد چیز نگفتند و مسئولیت حمله را تا حال کسی یا گروه نپذیرفته. عارف وزیر درست قبل از حمله به ضمانت از قید آزاد شده بود. پلیس او را به اتهام آنچه که سخنان ضد حکومت پاکستان در جریان سفر تازه‌اش به افغانستان خوانده بود بازداشت کرده بود. ایالات متحده استفاده فوری از یک داروی آزمایشی برای درمان بیماران کووید 19 را در شفاخانه تایید کرده. آزمایش ها نشان داد که این داروی ضد ویروس به بیمار کمک می کند که سریع‌تر بهبود یابد. استفاده فوری داروی رمدیسی ویر فقط به بیماران داخل بستر تجویز می شود. این را استیفان هان رئیس اداره غذا و داروی امریکا در نشست خبری به روز جمعه اول ماه می گفت. در آن نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز حضور داشت. این دارو توسط شرکت گلیارد ساینز کالیفرنیا ساخته شده و دانیل اودی رئیس اجرایی شرکت آن را گام مهم خوانده است. او پس از دیدار با ترامپ در قصر سفید گفت این شرکت 1,500,000 امپول این دارو را که برای دست کم 140,000 بیمار کووید 19 بسنده است اهدا می کند. و مرکز ملی هوانوردی و فضایی امریکا یا ناسا و شرکت اسپیس اکس روی برنامه فرستادن فضانوردان کار می کنند. قرار است پس از نزدیک یک هفته فضانوردان از ایالات متحده در اواخر این ماه به فضا اعزام شوند. جیم برایدستاین مسئول اداری ناسا میگوید این پرتاب برای امریکا خیلی در اولویت قرار دارد و این ماموریت با وجود شیوع همگیر ویروس کرونا دنبال می شود. قرار است با بینکن و دوگلاس هرلی دو فضانورد از مرکز فضایی کندی در 27 ماه می به فضا فرستاده شوند. از سال 2011 میلادی به این طرف این نخستین بار است که امریکا سفینه با سرنشین به فضا می فرستد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 18، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 18، آسمان نیمه ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20، آسمان قسماً ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20، آسمان نیمه ابری.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری حاضر، من جاوید نعیمی و همکارانم همراه با شما خواهیم بود. مجبور ساختن حدود 50 تن از شهروندان افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی که خود را در دریا بیندازند. شاهدان چنین میگویند:
به توپنگ میزد، دو تپیرم به خودی مکت که برو تو اونه که غرق شد تو خدا غرق افغانی را دریا او میبردی نه خودی خنده میکد میبرد.
وزارت خارجه افغانستان هم هیئت را برای بررسی رویداد توظیف کرده. در سایر گزارش ها شورای امنیت ملی افغانستان میگوید گروه طالبان هنوز هم با شبکه القاعده همکاری میکند.
گروه های مثل طالبان و داعش اینا همکار القاعده هستند.
نگرانی وزارت داخله از افزایش تلفات غیر نظامیان در دو ماه گذشته. بیش از 1,000 کشته و زخمی در این مدت.
از این میان 387 تن از افراد ملکی شهید شدند و تقریبا 590 تن از هموطنان ملکی ما زخمی شدند.
خبر درگذشت سردار عارف وزیر یگوز و ارشد جنبش تحفظ پشتون واکنش‌های شدید این جنبش را برانگیخته. پلیس سویدن از پیدا شدن جسد ساجد حسین روزنامه‌نگار پاکستانی از یک دریا خبر می‌دهد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. شاهدان ادعا میکنند که مرزبانان ایرانی ده‌ها شهروند افغانستان را مجبور ساختند خودشان را به آب بیندازند و از این میان 23 تن ناپدید و یا کشته شدند. به گفته شاهدان آنها اجساد 7 تن را از آب پیدا کردند. همزمان اداره محلی هرات میگوید که به این ادعا از مجراهای دیپلماتیک رسیدگی میکند. واکنش وزارت خارجه افغانستان هم تا لحظات بعد نخست شاپور صابر در مورد از هرات جزئیات میدهد.
بیش از 50 تن از شهروندان افغانستان تلاش داشتند که از طریق ولایت هرات به گونه قاچاقی وارد ایران شوند، اما توسط مرزبانان ایرانی متوقف و بازداشت شدند. شاولی، یک تن از باشندگان ولایت فاریاب نیز توسط مرزبانان ایرانی بازداشت شده است. او مدعی است که مرزبانان ایرانی با شلیک اسلحه شهروندان افغان را مجبور به انداختن در آب در نوار مرزی کردند. او میگوید که اجساد 7 از 23 تن را از آب کشیدند و از دیگران اطلاعی ندارند.
پایش مردم بوس میکرد با خنچه میزد. پایش تا بوس میکرد. اینا را با خنچه میزد، با توپنگ میزد، دو تا پیرم با خود میکرد. که بورتون اونا که غرق شد تون خدا غرق. در یه انداخت اینا خودش را تونجا نگاه میکرد که خوب میخندیدن. افغانی را در یه او میبورد اینا خودش خنده میکرد میبورد.
مسئولان در شفاخانه حوضه وی هرات میگن که اجساد 5 تن را از نوار مرز به دلیل غرق شدن در آب به این شفاخانه منتقل کردند. دکتر محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوضه وی هرات بر رادیو آزادی میگوید که اجساد 5 تن صبح امروز از سوی نیروهای سرحدی به شفاخانه حوضه وی هرات منتقل شدند.
3 جسد حوالی 6 صبح امروز توسط پلیس سرحدی و 2 جسد هم ساعت‌های 10 از طبق گفته پلیس از مرز مشترک ایران و افغانستان به شفاخانه منتقل شده که طبق بررسی تبعی اینا غرق شدگی در آب بودند.
مولوی محمد و غلام یحیی برای تحویل گرفتن جسد بستگانشان به سردخانه این شفاخانه آمدند. آنان حکومت ایران را متهم به کشتن شهروندان افغانستان می کنند.
اما این نامردا اینا را میگن خب میبردن بردوگاه میبردن لاتوکوب میکردن بچهای مردم را زخمی میکردن دست پای اینا را میشکستن مردم را تحویل میکردن ولی تا به دریا غرق نمیکردن این نامردا.
دیگه اگه میگیرن باید رد مرز کنن بکور بیارن به داخل اوپن بازم اون خفه کنن چیک بد کرده بود.
ناامنی، بیکاری و فقر فزاینده سه دلیل عمده سفر قاچاقی شهروندان افغانستان به ایران گفته می شود. سردار محمد بهادوری عضو شورای ولایتی هرات از ایران می خواهد که بالای مهاجرین افغان شلیک نکند.
مردم افغانستان این توقع از کشور جمهوری اسلامی ایران نداره که بالای کسانی که به خاطر کارگری و از جبر و بی‌بزایتی به ایران میخواه خور برسانه که کار کنه که اونا با اسلحه به اونا شلیک کنه.
از سوی هم اداره ملی هرات میگوید تحقیقات را در مورد ادعاها مبنی بر غرق شدن شهروندان افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی را بررسی میکند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این مورد میگوید
بر اساس هدایت مقام ولایت هرات به ادعاهایی که پیرامون این رویداد شده به گونه همه جانبه بررسی میشه. هدایت مقام ولایت هرات به بخشای زیربط اخبار شده تا به گونه جدی و همه جانبه ادعاها رو مطالعه بکنن، بررسی بکنن. طبیعتا از مجلی دیپلماتیک هم پیگیری میشه.
اما کنسولگری ایران در هرات با نشر اعلامیه ادعاها در مورد دستگیری شهروندان افغان در منطقه دانه ذوالفقار در ولسوالی گلران هرات را تکذیب کرده است. از سوی هم یک مقام امنیتی که خواست نام آن فاش نشود بر رادیو آزادی گفت که 52 تن از افغانها که قصد سفر قاچاقی به ایران را داشتند خود را به آب انداختند که اجساد 15 تن از آب کشیده شده و 12 تن دیگر سالم از آب بیرون شده و اکنون نزد مردم محل قرار دارد. او همچنان گفت تا کنون از سرنوشت 22 تن دیگر خبر در دست نیست. بارها شهروندان افغان در مسیر رفتن قاچاقی به ایران مورد شلیک و آزار و اذیت مرزبانان ایرانی قرار گرفتند. فعالان حقوق بشری ایران را به نقض حقوق بشر در مورد مهاجرین افغان متهم می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش در مورد پناهجویان افغان که سوی مرزبانان ایرانی مجبور شدند خود را به دریا بیندازند. شاهدان میگویند که نیروهای ایرانی بر آنها تیراندازی هم کردند. وزارت خارجه افغانستان گفته یک هیئت به منظور بررسی این رویداد تعیین شده است. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی در این مورد ساعت پیش جزئیات داد.
سرپرست وزارت امور خارجه با دریافت گزارش‌های مطبوعات مبنی بر کشته شدن مهاجرین افغان در امتداد در ایران صندوق و تأثیر خیش در زمینه خواستار تحقیقات همه جانبه گردید. آقایت مر حیات را تحت رهبری مهم سیاسی امور خارجه توضیح نمود تا این حادثه را به شکل همه جانبه تحقیق و بررسی نماید و در پرتو حقایق تصامیم لازم اتخاذ گردد.
گران هیواد بود سخنگوی وزارت خارجه افغانستان و گفت که هیئت تحت ریاست معین سیاسی این وزارت به منظور رخداد اخیر در منطقه مرزی از سوی مرزبانان ایرانی موظف شده. شاهدان میگویند که نیروهای ایرانی 50 شهروند افغانستان را مجبور ساختند خودشان را به آب بیندازند و از این میان 23 تن ناپدید و یا کشته شدند. به گفته شاهدان آنها 807 تن را از آب پیدا کردند. کنسولگری ایران در هرات با نشر یک خبرنامه ادعاها در مورد بازداشت شهروندان افغانستان و در مجموع این رخداد را رد کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید گروه طالبان هنوز هم با شبکه القاعده همکاری میکند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز به خبرنگاران گفت که ادامه همکاری گروه طالبان با گروه های تروریستی بر روند صلح تاثیر میگذارد. اما یک عضو پیشین گروه طالبان در کابل میگوید که اظهارات متناقض مقام های حکومت و مسئولان گروه طالبان بر روند صلح آسیب میرساند. نسیم شفق جزئیات میدهد.
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان برخلاف توافقنامه صلح با امریکا مانند گروه داعش با شبکه القاعده همکاری میکند. جاوید فیصل روز شنبه به خبرنگاران گفت که برای موفقیت روند صلح نیاز است که گروه طالبان با گروه های تروریستی قطع رابطه کند.
گروه های مثل طالبان و داعش اینا همکار القاعده هستند. ما بازم سر طالبان صدا می کنیم که اینا به گروه های تروریستی منطقوی و جهانی رابطهشان قطع کنند تا بالاخره ارزوهایی که و امیدهایی که به خاطر صلح موجود است مطابق و توقعات ما پیش بریم از اون نتیجه بگیریم.
آقای فیصل همچنین تاکید کرد که آتش بس خواست جامعه جهانی، مردم و حکومت افغانستان است و از طالبان خواست که به این خواست تن دهند. او گفت که برای تسریع روند صلح تا حالا 550 زندانی گروه طالبان از زندان رها شدند و در روزهای آینده 950 زندانی دیگر این گروه نیز آزاد خواهند شد. در همین حال سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید که اظهارات متناقض حکومت و گروه طالبان به روند صلح کمک نمی کند بلکه به آن آسیب می رساند. او میگوید سخنان طرف ها به جنگ سرد دلالت می کند و بخشی از عملیات است. اگر طالبان در مورد حکومت و یا حکومت درباره طالبان چنین اظهار نظر دارد قابل باور نیست. نیاز است که هر دو طرف سخنان مثبت بگویند. طالبان تا حالا در مورد گفته های تازه سخنگوی شورای امنیت ملی ابراز نظر نکردند. اما پیش از این گروه طالبان حکومت را به ایجاد موانع در برابر اجرای توافقنامه صلح متهم کرده است. این در حالی است که طالبان در توافقنامه صلح با امریکا تعهد کردند که روابط خود با القاعده و تمام گروه های تروریستی را قطع می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه شدت جنگ از سوی گروه طالبان شمار تلفات غیر نظامیان در دو ماه گذشته به حدود 1000 تن رسیده. سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که در این مدت 387 غیر نظامی کشته و 590 تن دیگر هم زخمی شدند. طالبان این ادعاها را رد میکنند. حمید حکیمی گزارش میدهد.
باز هم نگرانی عمیق از تلفات غیر نظامیان در افغانستان. وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان در دو ماه گذشته به حملاتشان شدت بخشیدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت به روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که شدت حملات طالبان باعث تلفات غیر نظامیان شده است.
از ماه هوت 1398 هجری خورشیدی تا الهال در حدود 1000 تن از افراد ملکی توسط طالبان به شهادت رسیدند و مجروح شدند. از این میان 387 تن از افراد ملکی شهید شدند و تقریبا 590 تن از هموطنان ملکی ما زخمی شدند.
آقای آریان میگوید که این غیر نظامیان شامل کودکان، زنان و کهنسالان نیز میشوند. و این کار طالبان را جنایت عنوان میکند و میگوید این گروه با تلف کردن غیر نظامیان نمیتواند که به اهدافش دست یابد. آقای آریان میافزاید در این مدت تلفات زیادی به طالبان نیز وارد شده است. با گفته سخنگوی وزارت داخله افغانستان، از اول ماه احد تا به حال 1400 جنگجوی گروه طالبان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند، ادعایی که گروه طالبان آن را رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی بر رادیو آزادی گفته حملات این گروه نسبت به گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و حکومت افغانستان را عامل بیشتر تلفات غیرنظامیان میداند. آقای مجاهد همچنین گزارش یونما درباره تلفات غیرنظامیان را به اساس میداند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در توییت نوشته است با آنکه سطح تلفات غیرنظامیان نسبت به گذشته کاهش یافته، اما غیرنظامیان هنوز هم قربانی می شوند. آقای خلیلزاد با اشاره به آخرین گزارش یونما درباره تلفات غیرنظامیان در 3 ماه نخست سال 2020 نوشته است میزان تلفات غیرنظامیان نسبت به زمان مشابهیان در 8 سال گذشته 29% کاهش یافته است. از سوی دیگر تلویزیون CNN به نقل از وزیر دفاع آمریکا گزارش داده که پس از امضای توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا، طالبان حملات خود را افزایش دادند. این تلویزیون به نقل از وزیر دفاع آمریکا همچنین افزوده است که از اول ماه مارس تا پایان آن حملات طالبان در نیروهای بین المللی متوقف شده، اما علیه نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته است. با این حال پرسش اینجاست که مسئولیت گسترش جنگ و تلفات غیرنظامیان بر عهده کدام طرف است؟ میرزا محمد یارمند معین پیشینی وزارت داخله بر رادیو آزادی میگوید
دولت نمیخواهد جنگ کنه. اینها به طرف دفاع فعال گفتن ما میریم. دفاع فعال همیشه که اینا به طرف به تعرض نگذاشتن و طبعا کسی که تعرض میکنه او نقل میکنه میخواهد جنگ کنه. به این اساس طالبان در خصوص این مسئله مقصر هستند و دولت همیشه پیشنهاد میکنه، نیروهای امنیتی پیشنهاد میکنن که ما نمیخواهیم با شما جنگ کنیم.
آقای یارمند میگوید پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، ادامه جنگ در افغانستان بی‌معنا است و طرف‌های جنگ باید به موضوع حفاظت از جان غیرنظامیان توجه جدی کنند. رادیو آزادی.
خبر در گذشته، سردار عارف وزیر یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون واکنش‌های شدید این جنبش را برانگیخته. مردان مسلح ناشناس برو دیروز تیراندازی کردند. وزیر که با موتر رسپار خانه بود سخت زخمی شد، اما خبر مرگ او امروز اعلام شد. فرشته نگار جزئیات می‌دهد.
محسن داور، یکی از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون یا PTM، در حساب توترش امروز 2 می نوشته است که عارف وزیر از سوی شبه نظامیان عامی حکومت کشته شد، اما او از فرد یا گروه نام نبرد. او افزوده که مبارزه این جنبش علیه رهبری این ترورستان ادامه خواهد یافت. افراسیاب خطک، چهره برجسته سیاسی پاکستان و عضو دیگر از جنبش تحفظ پشتون، هم در توییترش نوشته که همراه با برخی از اعضای این جنبش پیش از این که جنازه عارف وزیر از اسلام آباد به قریه شوانه مرکز وزیرستان جنوبی برده شود و پیکر و ادای احترام کردند. آقای خطک نوشته است که این 18 عضو خانواده عارف وزیر است که از سوی گروه های افراطی و می حکومت پاکستان کشته می شود. عارف وزیر شام روز جمعه پیش از افطار با یکی از اقارب نزدیکش در وانه به سوی منزلش در حرکت بود که از سوی مردان مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و سخت زخمی شد. بر اساس گزارش، مردان مسلح از یک موتر دیگر بر او آتش گشودند. پس از این رویداد او نخست به شفاخانه دیر اسماعیل خان و سپس به شفاخانه پمز اسلام آباد پایتخت پاکستان برده شد. سید عالم محسود، یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون، در مورد این رویداد به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت:
و پیمز اسپتال که دیگه اپریشن شروع شد، دیگه چونکه در سر
او میگوید او در شفاخانه پیمز اسلام آباد تحت عملیات جراحی قرار گرفت، اما از اینکه مرمی به سرش اصابت کرده بود و به طرف چپ مغز او آسیب زده بود، با وجود تلاش های فراوان زندگی او نجات نیافت. از سوی دیگر شوکت علی مسئول پلیس وزیرستان جنوبی شامدی روز به رادیو آزادی گفت تحقیقات برای ردیابی افراد مسلح ناشناس که در حمله بالای عارف وزیر دست دارند آغاز شده است. حکومت پاکستان تا هنوز در این مورد چیز نگفته و هنوز کس مسئولیت حمله به عارف وزیر را نپذیرفته. عارف وزیر در هفته مای اپریل از سوی پلیس به اتهام سخنرانی علیه حکومت پاکستان در جریان سفر اخیرش به افغانستان بازداشت شد. اما او درست پیش از حمله از زندان رها شده بود. عارف وزیر امرا با محسن داور و پسر کاکایش علی وزیر در نام مایمی به کابل رفته و در مراسم تالیف رئیس جمهور محمد اشرف غنی شرکت کرده بود. او در آن زمان در سخنرانی به یک گردمایی در کابل گفته بود:
زخپل ایوا وزیر خبر کن چه طالبان تر اگردی افغانستان.
او گفته بود باید واضح بگویم که طالبان دهشت افغان هستند و کسانی که در عقب ویرانی افغانستان دست دارند، هر کسی که باشد حتی پدرم و یا برادرم او دهشت افغان است. طالبان بان که امروز با امریکا صلح می کنند، اما اران کسی را که در صف اردوی ملی افغانستان می جنگد منافق خطاب می کنند، اما خود طالبان منافق بوده و جهاد علیه آنها روا است. طالبان تا هنوز در مورد سخنان عارف وزیر به رسانه ها چیزی نگفتند. جنبش تحفظ پشتون از زمان تأسیس در جنوری سال 2018 برای حمایت از حقوق مدنی پشتونها در پاکستان مبارزه کرده. گروه های بین المللی عامی حقوق بشر می گویند مقامات از سالهای سال تظاهرات مسالمت آمیز این جنبش را ممنوع کردند. این گروه ها همچنان گفتند که برخی از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون خودسرانه بازداشت شدند و این که از سفرشان در داخل پاکستان جلوگیری شده.
6:56 دقیقه با وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است و گزارش اخیر امروز ما این که پلیس سویدن از پیدا شدن جسد ساجد حسین روزنامه‌نگار پاکستانی از یک دریای آن کشور خبر میدهد. این روزنامه‌نگار 2 ماه پیش در سویدن ناپدید شده بود. بیشتر از ژکفر احمدی.
جوناس ایرونین یک سخنگوی پلیس سویدن گفته است که جسد حسین در 23 اپریل در نزدیکی شهر اوبسالا پیدا شد. حسین ادیتور وبسایت خبری بلوچستان تایمز بود که اوایل ماه مارچ در سویدن ناپدید شد. ایرونین گفته انگیزه جرمی این رویداد را نمیتوان کاملا رد کرد، اما او افزوده است دلیل مرگ حسین یک حادثه یا خودکشی بوده میتواند. روزنامه گاردین به نقل از شهناز بلوچ همسر حسین گفته است با او در همان روز که ناپدید شد تلفنی صحبت کرد. به گفته بلوچ وضعیت روانی همسرش در آن روز خوب بود و تصمیم داشت به آپارتمان نو در شهر اوبسالا کوچ کند. حسین 39 ساله در سال 2012 از پاکستان گریخت پس از آن که چند بار به خاطر گزارش دهیش تهدید شد. او پیش از جستجوی پناهندگی در سال 2017 در سویدن در چند کشور در تبعید زندگی کرد. او افزون بر گزارش دهی از موارد نقض حقوق بشر در منطقه جنوب غرب وزیرستان پاکستان در باره جرایم سازمان یافته و ناپدید ساختن اجباری افراد نیز گزارش می داد. افشای یک سردسته گروه قاچاق مواد مخدر در پاکستان نیز از دست آوردهای او گفته شده. او برای آخرین بار در 2 مارچ در استاکهولم دیده شد هنگامی که به قصد اوبسالا سوار بر ریل بود. شهر اوبسالا در 70 کیلومتری شمال استاکهولم پایتخت سویدن واقع شده. به گفته پلیس محلی حسین پس از 45 دقیقه از ریل در اوبسالا پیاده شد. یک مقام سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است با توجه به شخصیت جنجال برانگیز حسین اختطاف و کشته شدن او به دستور اداره استخبارات پاکستان را نمیتوان رد کرد. این سازمان در اواخر ماه مارچ گفت باور دارد که حسین به دستور اداره استخبارات پاکستان اختطاف شده. اما این اداره در مورد اتهامات سازمان خبرنگاران بدون مرز تبصره نکرده. به گفته این سازمان حسین همچنان با عنوان ادیتور بلوچستان تایمز از بیرون پاکستان کار میکرد. این سازمان که مقرش در پاریس است میگوید بلوچستان تایمز اغلب از خطهای قرمز که از سوی نظامیان در اسلام آباد تحمیل شده عبور کرده. بلوچستان از سال 2004 به این سو دستخوش خشونت فرقه‌ای و حمله های جنگجویان اسلامگرا بوده. حکومت‌هایی که پشت سر هم در پاکستان تشکیل شدند و نیز اردوی نیرومند این کشور سالهای سال به سانسور رسانه‌ها متهم شدند. در رده‌بندی آزادی مطبوعات جهان سال 2019 سازمان خبرنگاران بدون مرز، پاکستان در میان 180 کشور در جایگاه 142 قرار دارد.
ساعت نزدیک به هفت شام با وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یک تان شنوندگان عزیز که در نشرات برنامه های امروز رادیو آزادی با ما همراه بودید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شفیقه یار از شما اجازه می خواهیم. حالا هم نشرات رادیو آشنا صدای امریکا. وقت خوش و خدا نگهدار هر یک شما.